ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا از گزارش‌های مربوط به حمله به دفتر سرویس آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو، ابراز نگرانی کرد. پرونده مرگ 3 معلول ذهنی و مسمومیت 27 تن دیگر در آسایشگاه پاکدشت در مجلس بررسی می‌شود. وزیر نفت ایران درباره ناپایداری شبکه گاز هشدار داد. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر. من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع چند خبر. آمریکا روز جمعه از گزارش‌های مربوط به حمله به دفتر سرویس آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو ابراز نگرانی کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا بدون ذکر نامش گفت: ما نگران گزارش‌ها درباره حمله به دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو، زندانی کردن خبرنگاران در دفتر رادیو، بازجویی از آنها و جستجوی دفتر توسط پلیس هستیم. وی در این حال افزود که دلایل این جستجو و بازجویی روشن نیست. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا خواستار انجام تحقیقات شفاف درباره این حادثه و بر اساس تعهدات بین المللی باکو درباره حفاظت از آزادی رسانه ها شد. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز جمعه گفت پرونده مرگ 3 معلول ذهنی در آسایشگاه پاکدشت و مسمومیت غذایی دست کم 27 تن دیگر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به گزارش‌های خبرگزاری ایلنا، شهلام میرگلوی بیات با اشاره به این که رسیدگی به این پرونده در روز یکشنبه صورت خواهد گرفت افزود: این حادثه قطعاً به دلیل ضعف نظارتی رخ داده و سازمان بهزیستی ایران باید بر عملکرد آسایشگاه و سیستم بهداشتی آن نظارت بیشتری می‌کرد. یکشنبه هفته گذشته گروهی از معلولان ذهنی آسایشگاه پدربزرگ در پاکدشت پس از خوردن سوپ جو مسموم شدند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، با ارسال نامه به 31 استاندار و رئیس سازمان صدا و سیما از آنها خواست تا نسبت به افت فشار شبکه گازی هوشیار باشند و به مردم درباره مصرف بالای گاز هشدار دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای زنگنه در این نامه گفت مصرف گاز در بخش‌های اداری، تجاری و خانگی بسیار بیشتر از رشد تولید بوده و به دلیل مصرف بی‌رویه شبکه گازی ایران همچنان ناپایدار است. وزیر نفت به استانداران هشدار داده که برای جلوگیری از افت فشار گاز به ویژه در مناطق سردسیر اقدامات لازم را انجام دهند. و اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری زندانی که دست به اعتصاب قضا زده است، هشدار داد. بر اساس گزارش‌ها آقای ابراهیم‌زاده از 25 روز پیش در پی آنچه بی‌توجهی به خواستش برای انتقال به بند زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج خوانده شده، دست به اعتصاب قضا زده است. جنگ داخلی سوریه که تاکنون آوارگی میلیون‌ها شهروند و کشته شدن بیش از 200,000 نفر را در این کشور به دنبال داشته، همچنان با حملات علیه مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی ادامه دارد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که حملات هوایی حکومت سوریه به مواضع گروه خلافت اسلامی منجر به مرگ 52 شهروند غیر نظامی از جمله 7 کودک شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه گفته است که حملات هوایی یاد شده در منطقه الباب و قباسین در استان حلب رخ داده است. دست کم 52 غیر نظامی از جمله 7 کودک، 3 نوجوان و 2 زن در شمار قربانیان حملات هوایی روز پنجشنبه ارتش سوریه علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی هستند. این رویداد در حالی رخ داده است که سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها از حکومت سوریه خواستند که از انجام حملات هوایی در مناطق مسکونی خودداری کند. با وجود این، حملات هوایی ارتش سوریه همچنان ادامه دارد، تا جایی که فعالان حقوق بشر میگویند شمار غیر نظامیانی که در جریان این حملات کشته میشوند بیشتر از کشته شدگان گروه خلافت اسلامی است. جنگ داخلی سوریه تاکنون به مرگ بیش از 200,000 نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور انجامیده است. در این میان پیکارجویان گروه حکومت اسلامی توانستند بر بسیاری از مناطق سوریه مسلط شوند که برای مقابله با این گروه یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا شکل گرفته است. آمریکا به طور مرتب مواضع گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه را هدف حملات هوایی خود قرار می‌دهد و از جمله تعداد این حملات در روز جمعه 39 مورد بوده است. گزارش گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه همچنین حاکی است که طی درگیری‌های روز پنجشنبه نیروهای کرد با نیروهای گروه حکومت اسلامی در شمال سوریه حدود 60 تن از پیکارجویان گروه حکومت اسلامی کشته شدند.
گزارش بوده از همکارم شاهین بشیری و عبدالله ناصری از مشاوران ارشد محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید احزاب و شورای هماهنگی اصلاحات فعالیت‌های خود را برای انتخابات مجلس آغاز کردند و با شورای مشورتی اصلاحات به ریاست محمد خاتمی برنامه‌های خود را پیش خواهند برد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس ستاد انتخابات جبهه اصلاحات درباره روند فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان می‌گوید شورای هماهنگی اصلاحات برای انتخابات مجلس از خیلی قبل فعال شده و کمیته انتخابات با حضور دبیران کل احزاب اصلاح طلب و با هماهنگی شورای مشورتی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در حال برنامه‌ریزی هستند. محسن روحامی رئیس ستاد انتخابات جبهه اصلاحات به وبسایت خبری آفتاب میگوید تمام تلاش این است که حتی در شهرستان ها افراد و گروه هایی که در انتخابات قبل ستاد تشکیل دادند چه اصلاح طلب ها و چه احزاب میانه رو منسجم شوند و در قالب یک لیست باشند. عبدالله ناصری از مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم در گفتگو با وبسایت خبری نامه خبر از آغاز فعالیت‌های اصلاح طلبان برای انتخابات آتی مجلس می‌دهد و می‌گوید مجلس آینده متفاوت از مجلس فعلی خواهد بود. این عضو بنیاد باران همچنین می‌گوید مطمئناً آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در این حیطه وارد نخواهد شد و اصلاح طلبان نیز در این زمینه انتظاری از آقای روحانی ندارند که بخواهد از لیستی حمایت کند. آقای ناصری نقش اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را در انتخابات مجلس آینده مؤثر می‌داند و می‌گوید حتی جریانات معتدل اصولگرا همچون اکبر ناطق نوری نیز فعال خواهند بود و سعی بر این دارند که بتوانند مجلسی همسو با دولت و کاملا متفاوت با مجلس فعلی تشکیل دهند. عبدالله ناصری همچنین نقش محمد رضا عارف در کنار اصلاح طلبان را برای هماهنگی بیشتر بسیار مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید آقای عارف مورد تایید تمامی گروه‌ها خواهد بود و رأی آوری خوبی نیز خواهد داشت. این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین وبسایت خبری نامه می‌گوید بنابر اخبار و اطلاعات جریان جبهه پایداری و محمود احمدی نژاد نیز بنا دارند در انتخابات شرکت فعال داشته باشند که به نظر می‌رسد نفس حضور محمود احمدی نژاد تشتت و عدم انسجام اصولگرایان را بیشتر خواهد کرد و در چنین شرایطی اصولگرایان برنده انتخابات مجلس نخواهند بود.
تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد، توقیف روزنامه روزان و خبرهایی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله هفتگی دریچه. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. رئیس سازمان ثبت احوال ایران روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اعلام اینکه جمعیت کشور جوان است بر افزایش جمعیت تاکید کرد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان ثبت احوال ایران میگوید جمعیت ایران به 78 میلیون نفر رسیده و 2 میلیون ایرانی در خارج از این کشور زندگی میکنند. محمد ناظمی اردکانی گفت ایران 18مین کشور پرجمعیت دنیا، 10مین کشور در آسیا و 3مین کشور پرجمعیت منطقه خاورمیانه است. آقای اردکانی همچنین به سیاست‌های افزایش جمعیت توسط آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت پیش از آن هم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقد بود کشور ایران قابلیت جا دادن 200 میلیون نفر را در خود دارد. رئیس سازمان ثبت احوال ایران گفت وضعیت کنونی ایران بیانگر آن است که جمعیت کشور جوان است و دیر یا زود جمعیت جوان میانسال و پیر می شود و قابلیت جوانی و پویایی خود را از دست می دهد. آقای اردکانی گفت در دهه کنونی خانواده ایرانی کوچک شده و تولد و ازدواج کاهش پیدا کرده و در عوض طلاق و مرگ و میر افزایش پیدا کرده است. به گفته رئیس سازمان ثبت احوال ایران 14% خانواده های ایرانی فاقد فرزندند و یا تمایلی به بچه دار شدن ندارند و 19% هم تک فرزند هستند. آیت الله علی خامنه ای در سالهای گذشته بارها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده و آن را موضوعی مهم برای اقتدار ملی ایران دانسته بود.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم.
رهبر ایران حتی در سخنرانی که در مهر ماه سال 91 داشت، مواضع پیشین خود را در مورد سیاست‌های کنترل جمعیت اشتباه نامید و گفت:
من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می‌شد.
مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد پیشتر به رادیو فردا گفته بود برای افزایش جمعیت باید امکانات دیگر را هم افزایش داد.
در مناطق محرومتر این امر فقط میتونه به گسترش فقر منجر بشه. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعا باید برای این امر روی سه زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش برنیان کمتر بکنید.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس پیشتر به رادیو فردا گفته بود با افزایش جمعیت کاری ایران موافق است، اما ترس از کاهش جمعیت اکنون بی‌پایه و اساس است.
مسائل جمعیتی مسائل بسیار بسیار دراز مدتی است و در کشورهایی که دولت مردان واقعی برخوردار باشند و نگاه آینده نگرانه داشته باشند فقط و فقط بر اساس مسائل مقطعی قضاوت نمی کنند. نرخ رشد جمعیت ایران به سرعت پایین آمده به دلایل گوناگون، ولی این نباید باعث بشه که ما بگیم از همین الان باید جمعیت ایران رو افزایش بدیم. اون چیزی که در حال حاضر اهمیت داره تأکید بر بهبود کیفی جمعیت ایرانه، نه افزایش کمی اون.
آیت الله خامنه ای اردیبهشت ماه سال 93 سیاست های کلی جمعیت که حاوی دستوراتی برای افزایش جمعیت است را به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز 31 تیر ماه سال 93 سیاست های کلی جمعیت حاوی دستوراتی به وزارتخانه ها برای افزایش جمعیت را ابلاغ کرد. افزایش نرخ باروری و مدیریت مهاجرت از جمله این دستورها بود.
گزارش همکارم فرین آسمی را شنیدید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان با ما همراهید ازتون سپاسگزارم. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.